شما در نظر بگیرید خاطراتی که کتاب خاطرات علم رو دوستان خوندند. علم ناراضیه. چرا ناراضیه؟ چون مجموعه هایی که پایگاه اجتماعی دارن دارن از قدرت حذف میشن، کسانی وارد عرصه قدرت میشن که اون افراد اعتبار اجتماعی نداشتند، تکنوکرات بودند، به تحولات جامعه هم توجه نداشتند. اینجا بحثای دو نفری که نمیدونم با آثارشون آشنایی دارید یا نه، یکی مجید تهرانیان و دوم شاپور راسخ، اینها کسانی بودند که در مجموعه علوم اجتماعی بودند، دانشکده علوم اجتماعی بهارستان دانشگاه تهران اونجا فعالیت میکردند، ولی با سازمان برنامه بودجه زمان شاه هم کار میکردند. اینها اتفاقا داشتن فریاد میزدند که آقا شکل بندی اجتماعی داره تغییر پیدا میکنه، گرایش به دین داره بیشتر میشه. برخی از مواقع ما میگیم که آقا مثلا مسجد دانشگاه الان هم زمان نماز به قول معروف میان افراد. امروز دانشگاه تهران 15 برابر سال 56 که من دانشجو شدم دانشجو داره. الان تو همین دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2700 تا فقط دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا داریم، 122 تا استاد داریم. اون زمان کل استادش مثلا 15 تا هم نمیشد. جامعه در حال گسترش بود، یک نیروی جدیدی داشت ظهور پیدا میکرد. این نیروی جدید میدونید چی بود؟ مذهب بود. شما توی ادبیات مثلا شاهین نجفی هم میتونید ببینید وقتی که در رابطه با مذهب صحبت میکنه چی میگه، وقتی که در رابطه با این خواننده های لس آنجلسی صحبت میکنه چی میگه، وقتی که در ارتباط با فضای یه قالب های هنجاری متفاوتی امروز ظهور پیدا کرده و این پایگاه خودشو داره، پایگاه خودشو داره. این وضعیت تو زمان شام هست. یه کتابی هست آقای دکتر چون رشتش تاریخه میدونه، کتاب بیژن جزنی هست با عنوان تاریخ 30 ساله ایران. در اون کتاب تاریخ 30 ساله ایران که در سال 53 نوشته شده، بیژن جزنی میگه گروه‌های مذهبی، نیروهای مذهبی، مذهب داره روز به روز گسترش پیدا میکنه و جالبه، میگه اگر این روند ادامه پیدا کنه، چون آیت الله خمینی یک رهبر مذهبی رادیکال و منتقد نظام حکومتی هست، به احتمال زیاد نقش ایشون به عنوان رهبری جنبش انقلابی برجسته میشه. خیلی جالبه. بیژن جزنی سال 54 اعدام شد، سال 53 این کتابشو نوشته قبل از اینکه دستگیر بشه. یک مارکسیست. چرا؟ چون نگاهش جامعه شناختی بود. همین امروز هم شما مثلا بی بی سی رو نگاه کنید، تحلیلایی که مثلا فرخ نگهدار داره، کشگر داره، علیزاده داره، اینا همه ریشه های مارکسیستی دارن دیگه، همه اینا قالب های تحلیلی مارکسیستی دارن. اینها انگارهاشون خیلی متفاوت از خیلی از مجموعه های نوظهوره. بنابراین من میخوام اینو بهتون بگم، حکومت شاه ساخت نخبگی قبلی رو یواش یواش از گردونه قدرت خارج کرد. برای اینکه شما بهتر بفهمید چه کاری انجام شده، مثلا اینجا یه زمانی اصلاح طلب بوده، یه زمانی مشارکتی داشته، یه زمانی اعتدالی داشته، نه اندیشه مؤثری تو قالب حکمرانی دارند و این بزرگترین خطر هستش برای ثبات سیاسی کشورها.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر یه چند وقت پیش، حالا فکرم از اتالیا هم حالا نگاه کردین اینو یا حالا از دوستانتون پرسیدین در این رابطه، یه مستندی از شبکه من و تو پخش شد در مورد شخص هویدا، عباس هویدا. خب با یه سابقه فکر کنم نزدیک به 13 سال نخست وزیری در دوره محمد رضا شاه پهلوی که از نظر عمر نخست وزیری طولانی ترین هم بوده، با توجه به صحبتهایی که ایشون توی دادگاه میکرد و اسنادی که چاپ شده حالا اومده بیرون یا کتابهایی که نوشته شده، حالا من یک دو تا سوال می‌پرسم، خیلی آیدت کوتاه هم جواب بدین که بتونیم از دوستانم سوالی اگه داشته باشن استفاده کنیم. شخص خود نخست وزیر نظرش چی بوده؟ یعنی خود هویدا، آیا شما مثلا جایی دیدین که در مورد حزب، تأسیسش، افرادی که در حزب هستن، آیا اونها برای خودش یک رقیب سیاسی میدید یا چطور بوده این تبادل اینها؟ اگر اینو خیلی کوتاه جواب بدین که یک سوال دیگه هم ازتون
نیو کنید. هویدا رو کسی، شخصیت هویدا رو دقیق نمیدونه. کسی میخواد شخصیت هویدا رو دقیق بدونه، کتاب معمای هویدای عباسی میلانی بهترین کتابه و بسیاری از کتابهای دیگه‌ای که حالت تاریخی داره و حوزه شماست، از جمله کتاب 50 نفر و 3 نفر. هویدا به قول معروف دارای گرایشات سوسیالیستی بوده. زمانی که گروه 53 نفر رو دستگیر میکنند، هویدا در زمره کسانی بوده، یه جوان 15-16 ساله‌ای که به ادبیات مارکسیستی علاقه داشته، فرار میکنه، از کشور میره خارج. اقوامش لبنان بودند. میره درسش رو تمام میکنه دانشگاه آمریکایی بیروت. ریشه های تفکرش ریشه های سوسیالیستیه. بعدن جذب ساختار میشه، به یه سری مسائل خیلی اعتقاد داشته، کنترل تورم، با این که به یه خانواده قوی تعلق داشته. خونش یک واحد 140 متری در مجتمع آسپه که ساخته شده بود، یه خونه داشت اونجا، جز کوچکترین واحدهای آپارتمانی بودش. خانومش لیلا اون زمان یادمون میاد، حالا خانم چیز هم که از هم جدا شدن،
لیلا امامی.
آره، لیلا به خاطر پرکاری هویدا و این که خیلی تمایلی به امکانات اقتصادی و اینها نداشت ازش جدا شد. هویدا یه چهره واقعا معماگونه‌ایه. هویدا اومد وارد ساختار شد. میدونید به چه خاطر وارد ساختار شد؟ به این خاطر که بتونه اصلاحات ساختاری رو انجام بده. من عباس میلانی قبل از انقلاب استاد ما بودش دانشگاه تهران و کاملا روحیاتش رو به خاطر دارم. یه مدتی هم جز سازمان انقلابی بود، دستگیر شد زمان شاه.
بله.
و یه مصاحبه هم اون زمان انجام داد، اما دیگه نخواست بره تو ساخت دولت. چیزم میتونست، عباسی میلانی هم میتونست بره. عباسی میلانی این کتاب هویدا رو که نوشت، یه هدف داشت. هدفش این بود که بگه هویدا این ویژگی این ویژگی اینا رو داشت، اما چون در یک ساختاری قرار گرفته بود نمیتونست اصلاحات انجام بده، در ساختار اقتصاد رانتی، در ساختار اقتصاد رانتی هیچ کس نمیتونه اقدام خاصی رو در ارتباط با به قول معروف موضوعات به انجام برسونه، بتونه تحولی رو شکل بده. به همین دلیل هویدا نگاهش اجتماعی بود. ما امروز میگیم در زمره کامیونیتاریان ها، یا کسانی که انگاره های به قول معروف اجتماعی دارند، اما در ساختی قرار داشت که اون ساخت قوی تر بود از ابتکارات افرادی مثل هویدا.
آقای دکتر با خود آموزگار هم قطعا یه مجادلاتی داشتن دیگه، یا حضرت عالی در این زمینه، حالا نمیدونم این سوال من چقدر میتونید جواب، با خود جمشید آموزگار آیا یه رقیب سیاسی میدونست هویدا یا نه؟
نگاه کنید، هویدا واقعا در زمره کسانی بود که تمایلی به این نداشت که خودشو به زمین و زمان بزنه برای این که ساخت قدرت رو حفظ کنه. چرا؟ چون 13 سال نخست وزیر بود، به یک نوع اقناع رسیده بود. یه مدتی وزیر دربار بودش.
بله.
و طبعا با هسته اصلی قدرت یک ارتباط در هم تنیده‌ای داشتش. به نظر من نگاه هویدا نگاهی نبود که خواسته باشه مقاومت کنه در برابر افرادی مثل
آموزگار یا حتی همایون و اینا که دیگه حالا هوشنگ انصاری و همایون
عددی محسوب نمیشد.
آیدو یه سوال دیگه حالا من بپرسم ازتون. من یه سوالی دارم در مورد این که نظر نظام بین‌الملل در مورد این تک حزبی که ایجاد شد، یعنی مثلا خب هم کشورهای اروپایی، حالا به خصوص فرانسه و انگلیس، و هم به خصوص کشور آمریکا و ایالات متحده، و نظر دو حزب معروف آمریکا، یعنی هم جمهوری خواها هم دموکرات ها، در مورد این حزب رستاخیز چی بود؟ اگر پاسخ خوب باشه
ممنون. کنید جمهوری خواها ارتباط ویژه‌ای با شاه داشتند. کتابی هست به جیمز بیل با عنوان شیر و عقاب، کتابش به فارسی هم ترجمه شده. در کتاب شیر و عقاب حلقه های راکفلر رو، نیکسون و کسینجر رو با حکومت شاه این میتونست چیکار کنه؟ تحلیل کنه. مبنای اصلی تفکر امریکایی ها در دهه 1970 به ویژه تا سال 1976 حمایت از شاه بود. شما در نظر بگیرید ریچارد هلمز سفیر که رئیس CIA بود، این سفیر امریکا در تهران بودش. ولی از زمانی که کارتر شد رئیس جمهور امریکا در سال 1976 روند انتقاد از شاه افزایش پیدا کرد. انتقاد یک، از سیستم تک حزبی بود. دو، از عدم مشارکت بود. سه، از زندانی های سیاسی بود. چهار، در رابطه با شکنجه و ساواک و پرویز ثابتی و اینجور چیزا بود. من تعجبم، این پرویز ثابتی خودش تحت تعقیب قرار داشتش در سال 1977-78 در زمانی که خود حکومت شاه بود. مجموعه های امریکایی، سازمان عفو بین المللی، اینها همه یکی از این مجموعه هایی که روش خیلی تأکید داشتن برای این که باید بیاد پاسخگو باشه همین پرویز ثابتی بود، چون مدیر کل سوم رئیس اداره کل سوم ساواک بود، اداره کل سوم هم اداره امنیت داخلی بود. مثلا هیچ کس با پرویز هاشمی و اداره هشتم کاری نداشتش. حتی زمانی که انقلاب شد خیلی از این اداره هشتمی های ساواک که کار برون مرزی می کردن با یه سری از مجموعه اطلاعاتی کشور بعد از انقلاب همکاری کردن. اما پرویز ثابتی وضعیتش خیلی متفاوت بود. بنابراین امریکایی ها از زمان کارتر، یعنی 1977 به بعد، رابطه شون نسبت به شاه، نظام تک حزبی، عدم آزادی های اجتماعی، ساواک، بعد خیلی منفی بودش. بحثایی که جیمز بیل در اون کتاب شیر و عقاب داره اینه که میگه که علی‌رغم اینکه منفی بود، اما اقدام مؤثری رو به انجام نرسوندن برای اینکه شاه رو وادار کنن که یک نوع فرایند دموکراتیک رو ایجاد کنه. نکته دوم، هر کس که میومد با شاه مصاحبه داشت، مصاحبه‌هاش انتقادی بود. از جمله کسانی که اومد، یکی اوریانا فالاچی بود، یک کتابی داشت اون زمان، نامه به فرزندی که دختر، همه میگن دخترم، نه دخترم نبودش، فرزندی که زاده نشد، چون دختر بوده اون فرزندی که سخت شده، همه ما میگیم دختری که زاده نشد. این خبرنگار خیلی جسوری بود، خیلی جسور بود، با شاه دعوا شد، بحثای فمینیستی کرد، شاه باش برخورد کرد و تند با روی کرده فمینیستی شاه، یعنی با شاه با روی کرده فمینیستی اوریانا فالاچی برخورد کردش. زمانی که همین اردشیر زاهدی سفیر بود در واشنگتن، در شاه با اردشیر زاهدی خیلی رفیق بودن، خیلی رفیق بود، نه بعضیش فراتر از دامادی و غیر دامادی بود، حتی با هم دیگه مثلا زمانی که ارتباط حسین موسویان با آقای حسن روحانی مثل ارتباط شاه بود و اردشیر زاهدی،
مدیون پدرش هم بود دیگه شاه،
آره، ولی پدرش رو هم زیاد دوست نداشت، میدونید به چه خاطر؟
فضل‌الله
رو، چون فضل‌الله یه آدم مقتدر منتقد بود. فضل‌الله زاهدی رو بعضیا میگن آقا زاهدی کودتا کرد، بابا زاهدی از کجا اومد کودتا کرد؟ وزیر کشور زاهدی، وزیر کشور مصدق بود، وزیر کشور مصدق بود، یعنی این نخبگان سیاسی رو وقتی که پوزیشناشون رو شما بیاید بررسی کنید، یعنی یک روی کرده آزادگی مردانگی داشت، کودتا رو، کودتا نبود که بیاد کنه، که احساس میکرد هر روز توی خیابون تظاهرات، ناآرامیه، بیسواتیه، یه گروه جبهه ملیه، یه گروه محافظه‌کاره، یه گروه مذهبیه، یه گروه توده‌ای هستن، همه به سر کوله هم میزنن. یعنی فضل‌الله زاهدی هم توی این چارچوب در فضای کودتای 28 مرداد قرار گرفتش. خیلی فرق میکنه با خیلی از رجال دیگری که وجود داشتن. بنابراین نگاهی که من دارم این بود که و این هست که شاه نتونست پالتی رو حفظ کنه. ما یه مفهومی داریم به نام پالتی، مجموعه گروه هایی که در حوزه سیاست فعالیت دارند و قدرت بینشون توزیع میشه، میشه پالتی. میخواد اینا رو حذف کنه، یه سری آدم هایی رو بیاره که ریشه سیاسی و ساختاری نداشتن. هر کشوری که افرادی رو در حوزه حکمرانی بیاره که فاقد ریشه باشن، بعدن با بحران روبرو میشه، فرقی نمی کنه. این قانون عرصه سیاستی.
من خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر متقی، به واقع خودم بسیار استفاده کردم، انشالله که دوستان هم استفاده کرده باشن. اگر سوالی نیست برنامه رو به پایان ببریم و تشکر از مجموعه نیاوران و همچنین رادیو گفتگو برای اینکه این جلسه برپا شد. پاینده ایران و ایرانی. خیلی ممنون.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی تلفن همراهتون نصب میکنید شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه بکنید و برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این برنامه برنامه‌های مورد نظرتون رو از رادیو گفتگو بشنوید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم. مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و چسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چی کار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، تمه پدر رو نتشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگم آینه درکشم
حجاب؟ وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت درخش شفاعت جوانانت، شراره به چله آتش خشم نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطانت. حجابت متانت، نشان جلال و مقامت، حجابت رضای شفیع روز قیامت.
در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.1 تا 105 مگاهرتز. شما دوستان شنونده میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30000-1035 رادیو گفتگو.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات اساسی اقتصادی فعلی برای خانواده ها مشکل تأمین مسکنه، چه خرید مسکن و چه توان اجاره مسکن مناسب در شهر محل سکونت و اشتغال. همین مشکل یکی از انگیزه های دولت فعلی برای وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی شد. این وعده در دولت به صورت طرح ملی مسکن شکل گرفت، ولی یکی از مهمترین نکات قابل توجه همین طرح توان کم متقاضیای مسکن بود، به طوری که متقاضیان حداقل باید 400 میلیون تومان آورده داشته باشند. و علاوه بر این اعلام شده که متقاضیان در یک بازه مشخص باید اقساط 40 میلیون تومانی پرداخت کنند، که کاملا واضحه متقاضیان مسکن ملی اگه چنین توانی داشتن تا حالا خودشون خونه دار شده بودن. حالا این روزا خبر خوشی در این باره منتشر شده با این عنوان که وزیر راه و شهرسازی از پیگیری برای اخذ مصوبه مجلس جهت کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن خبر داده. در این صورت متقاضیان مسکن در این طرح به طور جدی علاقمند به مشارکت در این طرح خواهند شد. همین توانمندی جدید از طرف دیگه پیام جدی مدیریت تقاضا به بازار مسکن مخابره میکنه و احتمالاً فشار تورمی ماهای بعد بر بخش مسکن رو کاهش میده.
میتوانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.